یک مدل دیگه از این حافظه، حافظه آینده نگره. خب شاید این به گوش هر کسی نخورده باشه، حافظه آینده نگر. حافظه آینده نگر میاد چی رو ذخیره میکنه؟ تجربه هایی که احتمال داره ما در آینده باهاش برخورد داشته باشیم. زمانی که شروع میکنیم برنامه ریزی کردن، مثلا من فردا ساعت 12 ظهر باید به مدیر شرکتم زنگ بزنم، یا ساعت 2 بعد از ظهر باید قرص ویتامینم رو بخورم، یا اینکه ساعت 6 عصر وقت دندون پزشکی دارم. زمانی که دارم این برنامه ریزی رو انجام میدم، یعنی یه تصمیم گیری برای آیندم، یک آینده نگری دارم، اینها میاد، این اطلاعات میاد تو حافظه آینده نگر من ذخیره میشه. حافظه بلند مدت، حافظه رویه‌ای هستش بهش میگن. رویه یعنی چی؟ یعنی من اول یه کاری رو انجام میدم، در ادامه کار بعدی، در ادامه کار بعدی. مهارتی مثل دوچرخه سواری که به صورت یک فرایند داره تکرار میشه تا اینکه من یاد بگیرم این فرایند رو، نیاز داره که از حافظه رویه‌ای استفاده بشه. میبینید که بعد از گذشت مدت‌ها اگر شما سوار دوچرخه نشده باشید، هنوز هم میتونید سوار بشین و هنوز فراموش نکردید. پس این اطلاعات مربوط به حالا مهارت نقاشی، خیاطی، یا اینکه مثلا نواختن موسیقی، همه اینا در حافظه رویه‌ای هستش که ذخیره میشه. خب حالا شاید دوستان بپرسن که خب ما بوی قرمه سبزی میشنویم یا حس میکنیم، یه سری خاطرات در ما زنده میشه، یا اینکه یه مزه یه غذایی که میخوریم انگار که یه حافظه‌ای در ما قوی میشه. خب ببینید، به علاوه بر این انواعی که گفتیم، اطلاعات رو بر اساس جنسشون هم میتونیم بیایم در حافظه های مختلف ذخیره بکنیم. مثلا اطلاعاتی از جنس تصاویر داریم. افرادی هستن که زمانی که میخوان یه درسی رو بخونن، یه کتابی رو بخونن، از حافظه تصویریشون استفاده میکنن. حافظه تصویری در واقع یعنی که انگار که یه عکسی میگیره از اون مطلب یا از اون رخداد یا از اون رویداد و اینو در حافظه خودش ذخیره میکنه. یا مثلا حافظه داریم واسه مزه‌ها، حافظه داریم برای بوها، حافظه داریم برای صداها. اینکه من صدای شما رو از پشت تلفن بشنوم، قبلا شنیده باشم، میتونه از پشت تلفن هم صدای شما رو تشخیص بدم. این انواع حافظه رو ما داریم.
بله، چه دنیای بزرگی حافظه.
بله،
و با انواع و اشکال مختلفی که داره، واقعا خودش یک دنیای بزرگتر و پیچیده‌تر مغز هستش.
بله.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید و من درباره حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، گفتگو میکنم. دعوتتون میکنم که بخشی رو بشنوید. باز هم در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
ذهن
مغز
زندگی.
با بخش پایانی برنامه ذهن مغز زندگی در خدمت شما شنوندگان محترم هستم از شبکه رادیویی سلامت و میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم، دارای دکترای علوم اعصاب شناختی. موضوع بحث ما حافظه و انواع اون هست و بحث رو با این سوال ادامه میدم که چگونه حافظه ما ممکنه که دچار نقص بشه؟
خب عموما نقص در حافظه خودشو به شکل فراموشی نشون میده و فراموشی ناتوانیه در هم به خاطر سپاری یا ذخیره اطلاعات و هم ناتوانی در به یاد آوردن مطالبی هستش که از قبل یاد گرفتیم و این حاصل تغییراتی در مغزه که میتونه بخش بسیار طبیعی از روند پیری مغز باشه یا اینکه نشونه ای از یک سری از بیماری ها باشه. فراموشی همراه با پیری میتونه به دلیل بیماری های مختلف عصبی مثل زوال عقلی عروقی، بیماری آلزایمر، پارکینسون یا سکته مغزی رخ بده. ولی خیلی از مشکلات پزشکی هم هستن که میتونن منجر به فراموشی زودگذر بشن یا برگشت پذیر بشن و تا حد زیادی قابل درمانه. دلایل احتمالی برای این نوع فراموشی که برگشت پذیره میتونه مصرف یک سری از داروها باشه یا تداخلات دارویی باشه. میتونه ضربات مغزی باشه که حتی ضربه های مغزی که منجر به کما یا بیهوشی هم نشه. استرس مزمن، استراب یا افسردگی که این رو بحث کردیم راجع بهش، زمانی که فرد در حالت روحی خوبی نیست، دامنه توجهش قاعدتاً کاهش پیدا میکنه و اگر این مدت طولانی بشه قاعدتاً حافظه خوبی تو اون مدت نمیتونه تشکیل بده. سوء مصرف الکل در افراد الکلی هست، کمبود ویتامین B12، کمکاری تیروئید میتونه خیلی روی حافظه اثر بذاره. سرطان مغز یا تومورهای مغزی یا عفونت مغزی هم میتونه باعث بشه که یک سری از عملکردهای حافظمون مختل بشه.
بله. برای رفع نقص در انواع حافظه چه راهکارهایی وجود داره و ما چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم؟
در صورتی که یه فرد جوان یا میانسال سالم هستیم و بیماری‌های مزمنی مثل دیابت، فشار خون و یه همچین بیماری‌هایی رو نداریم، میتونیم علاوه بر وارد کردن ورزش به عنوان یک روتین روزانه در برنامه‌مون و ایجاد خواب منظم و کافی و حالا روابط اجتماعی رو که صحبت کردم راجبش و همچنین تغذیه سالم رو در برنامه‌مون بگنجونیم، اینها میتونن نقش پیشگیری کننده داشته باشن از اینکه ما به اختلال حافظه دچار بشیم و حتما کنترل وزن رو هم داخل این ماجرا باید بهش توجه بکنیم.
بله.
همچنین افرادی که برنامه‌ریزی دارن در زندگیشون و منظم هستن و همه امورشون رو سازماندهی میکنن، چه در منزل، چه در محل کار، چه در محل تحصیل، این افراد که از قدرت برنامه‌ریزی برخوردارن عموما دچار فراموشی نمیشن، چیزی رو از یاد نمیبرن و حالا میگیم شلخته نیستن و همه کاراشون رو به خوبی انجام میدن. اینها حافظه‌شون مثل اون طبقات کتابخونه بسیار منظم و مرتبه، برای همین خیلی دسترسی به اون کتاب‌های حافظه براشون راحت‌تر از افرادی هستش که نامنظم هستن. در کنار همه اینها میتونیم از یک سری تمرین‌های مغزی یا تمرینات شناختی یا اینکه حفظ کردن یک سری شعرها، داستان‌ها میتونیم استفاده بکنیم که حافظه‌مون رو فعال‌تر نگه داریم.
خانم دکتر، برای این تمرینات شناختی افراد سالمند هم میتونن اقدام بکنن؟ یعنی سن مانع نمیشه؟
نه، سن مانعش نیست. شما در هر سطحی که هستید با انجام تمرینات شناختی به صورت مرتب، حالا به اسم توانبخشی شناختی معروفه، میتونید این عملکرد حافظه و حتی توجهتون رو تقویت بکنید. در هر سطحی هستید میتونید چند پله بیاین بالاتر.
بله.
و سن و سال مانعش نیست.
درسته. و مهمترین چیز این هستش که انگیزه و علاقه وجود داشته باشه که این تمرینات رو به طور پیوسته و مستمر بدن.
یه جورایی پشت کار بیشتر.
بله. یقینا همینطور هست. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، و ممنون از اینکه دعوت ما رو به برنامه ذهن مغز زندگی پذیرفتید.
خواهش میکنم.
و از شنوندگان عزیز برنامه هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردند و برنامه رو شنیدند تشکر و سپاسگزاری میکنم. همه شما رو به خدا میسپارم. شاد و سربلند باشید. Thank you.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
من به وطن خودم، میهن خودم و کشور خودم و گذشته خودم افتخار میکنم.
افتخاری که آیت الله خامنه ای از آن سخن میگوید علمی است که از سالها پیش خود برافراشته بود.
خیلی هم روی مسئله ملیت به معنای مثبت اون، نه به معنای منفی اون، همونی که در عرف سیاسی دنیا ناسیونالیسم مثبت بهش گفته میشه، رو تکیه هم میکنیم.
در روزهای پرشور انقلاب جماعتی شتاب زده راهی توس شدند.
میخواستن مقبره فردوسی تخریب بکنن.
رهبری خیلی مقاومت کردن. اون زمان البته ایشون در شورای انقلاب مسئولیت داشتن، ولی جلوی این کارو گرفتن.
وقتی من مطلع شدم چیزی نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم که آن را بردند و بالای قبر فردوسی نصب کردند. نمیدانم الان هم هست یا نه. افرادی که به آنجا میرفتند چشمشان که به شهادت بنده میافتد لطف میکردند و میپذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند.
از همان ابتدا از سرمایه‌های انسانی، مادی و معنوی ایرانی‌ها به خوبی آگاه بود. این آگاهی ریشه در یک پیوند تاریخی داشت.
من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم.
اشاره رهبر انقلاب به سالهای گذشته برمیگردد.
در سال 56 و 57 در ایران شهر من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم، اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد ارتباط ما با آحاد مردم یک ارتباط صمیمانه شد.
عجین شدن آیت الله خامنه ای با فرهنگ اقوام ایرانی به ایران شهر محدود نمی شود.
سلام و سوسیزه داداشلار، بازیلار، عزیز جوانلار.
مردم استان لرستان یکی از شجاعترین و با اخلاصترین مردم سراسر کشور.
من افتخار می کنم که در محیط کردستان در بین دانشجویان کرد اونچنان شعارهای اسلامی زنده است، اونچنان احساس دلبستگی به آرمانهای ملی زنده است که دشمنان ما به خشم میان. این مایه افتخار ملی ماست. این همه رو کردستان کار کردن اینها.
آیت الله خامنه ای نه تنها بیشتر استانهای کشور را بارها از نزدیک دیده و با مردم آنها زیسته، بلکه با اقوام، فرهنگها و طیفهای گوناگون مردم این سرزمین بیواسطه نشست و برخاست داشته است. او در سالهای مسئولیت خود با نگاهی عمیق به داشته‌های ملی و ظرفیت‌های اسلامی طرحی بزرگ را در ذهن پرورانده.
پروژه سیاسی ایشون در طول دو دهه گذشته حداقل طول دوران رهبریشون پروژه ایران قویه.
ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور هست. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است. اینو همه قبول دارن. اونی که بنده هم قبول نداره شعار ایران قوی رو قبول داره.
اما خاستگاه این اندیشه ریشه در نوجوانی او دارد. دورانی که نشان می‌دهد پیش از آن که آیت الله خامنه ای رهبری سیاسی باشد، صاحب ذوقی ادبی و قریحه شاعرانه است.
ایشون می‌فرمایند که من اولین بیتی که از حافظ یاد گرفتم و در سینه سپردم بیتی بود که مادرم در دوران نوباوگی، یعنی تقریبا حدود 5-6 سالگی به من یاد داد، و اون بیت این بود: سحر چون خسرو خاور
علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران.
البته پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه، مادرم فارسی زبان بود و ما هم با زبان فارسی هم با زبان ترکی از بچگی به این ترتیب آشنا شدیم.
قرار بوده که مهمانان کنگره حافظشون سخنرانی میکنن به عنوان رئیس جمهور در کنگره حافظ و ایشون خودشون یه حافظ شناس برجسته هستن. وقتی همه وارد میشن ایشون پایین پله ها کفششون رو در میارن به احترام شخصیت و مقام حافظ و بقیه مهمانان هم مجبور میشن کفششون رو در میارن، در حالی که فرشی هم نبوده.
نقد صوفی نه همین صافی بی غش باشد، ای بسا فرقه که مستوجب آتش باشد. خب نقد صوفی نه همین صافی بی غش، صافی بی غش یعنی می، در حالی که صوفی که ادعای می نداره، ادعای معنویات داره. بنابراین صافی بی غش به کار رفته به معنای عرفان ناب.
هر ساله در نیمه ماه مبارک رمضان شاعران از اقصی نقاط کشور مهمان ایشون هستند و به جدیدترین شعرهای خودشون میپردازن و اونها رو میخونن.
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشد.
اصلی ترین مدافعان زبان فارسی در همه این دهه های گذشته رهبری بوده، علارغم اینکه خودش خب یه مجتهده، یه فقیه شیعی هست.
زبان فارسی به نظر من کاملا داره مظلوم واقع میشه. حالا این اواخر یه کاری داره میشه، حالا بعضی ها در انجمنهایی کارهایی دارن انجام میدن، اما بیش از این ما احتیاج داریم به تقویت زبان فارسی.
یک ماه بعد از کنگره بزرگداشت حافظ، آیت الله خامنه‌ای بار دیگر به استان فارس سفر می‌کنند. در این سفر قاب‌هایی از حضور ایشان در بنای باستانی تخت جمشید به ثبت رسیده است. ایشان یادگار سلطه طاغوت بر مردم را جلوه‌گاه ذوق و ظرافت هنر ایرانی می‌دانند و دو حقیقت را بیان می‌کنند.
همه بناهایی که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در اصفهان، چه در بقیه نقاط کشور وجود داره از این قبیله. درسته که جباران استفاده کردن، اما خالق و آفریننده این مجموعه ها کیه؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه بلند نظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است. این برای ملت افتخاره.
سالها پیش رهبر انقلاب به مسئولان فرهنگی کشور توصیه کرده بودند که گنجینه‌های مفاخر ملی و اسلامی ایران از پس غبار زمان بیرون کشیده شود و برای آن کار هنری اثرگذار تولید شود.
دیگران می‌بینید با این کارهای هنرمندانه‌ای که بعضن دارن یک باطل‌هایی رو تبلیغ می‌کنن، به خورد ماها میدن. شگفت این که ما هم همون حرفا رو قبول می‌کنیم. همین سریال کره‌ای که داره پخش میکنه، همه دارن میبینن اونو. یه تاریخ سازی افسانه باطل از این قبیل که حالا اگر بخواد توی شاهنامه آدم بگرده اینجور داستان رو پیدا کنه، 10 تا 15 تا از این داستانا میشه پیدا کرد. اینو منتها هنر به کار برده.
یه نفری برای من نقل میکرد، میگفت رفته بودیم یونان، مراکز گردشگری گوناگون میبردن، ما رو نشان میدادن، از جمله نقطه‌ای بردن، گفتن اینجا همون جایی است که سپاهیان ایرانی آمدن اینجا از ما شکست خوردن. خب اینجا مجسمه والریان هست، امپراتور روم، نزدیکی کازرون، اونطور که شنیدم که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خب اینجا رو برید نشون بدید این به اون در.
بنده زمان ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی این قضیه طرح لباس ملی رو مطرح کردم. یک جا ما دیدیم یک رئیس جمهوری رو لباس ملیشون عبارت بود از دامن، مرد بزرگ دامن پوشیده بود، پاهاش هم لخ بود، یه دامن تا حدود زانو تقریبا. هیچ احساس حقارت هم نمی کرد، با افتخار تمام تو اون جلسه هم شرکت می کرد، می آمد می رفت اونجا. خب لباس ملیشه، ایرادی نداره. من و شما ایرانی ها لباسمون چی آقا؟
بعضی از قرآن ما لباس اونا رو میپوشن. چرا؟ شما ایرانی هستید، لباس خودتون هم این کوچه‌رو خودتون رو بپوشید.
حد اکثر اینه که یه عوادوش مثلا بیاندازید. من به یکی از دوستان گفتم لباس اونا رو چرا میپوشید؟ یا کلاه اونا رو سرشون میذارن، لباس اونا رو درشون، یا لباس برونگاری مصری رو که حالا اونم خودش محل حرفه، اونو مثلا تنش میکنه، چه لزومی داره؟
ملی ترین مسئول ایرانی رهبر انقلاب بوده و هستن. سالهاست رهبر انقلاب روی استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و فرهنگی ما ایستادگی کرده.
چه کسی مسئله تولید ملی و پرچم تولید ملی رو برافراشت؟ بسیاری از کسانی که دم از ایرانگرایی و دم از همون مفهوم ایران کارتپستالی میزنن هیچ همیتی و غیرتی ندارن که از کالای ایرانی مصرف کنن.
ما بایستی تأسف داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون. همون مقداری که جوانهای ما تأسف دارن نسبت به فوتبال، فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب، حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینا، تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد.
مثلا در بحث عوامل مؤثر بر تقویت هویت ملی، بحث اقتدار و قدرت کشور رو مطرح میکنن. بالاخره مقوله هویت ملی نیاز به یک سری زیرساختهای دقیق اقتدارآمیز داره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن.
هرچند زبان فارسی روح زنده این سرزمین است و لباس ملی تجلی دهنده هویت ایرانی، اما جان فرهنگ بدون پیکره ای استوار به دوام نمی‌رسد. کالبدی که هرگاه به مرزهای آن تعرضی شده، آیت الله خامنه ای نشان داده برای پاسداشت از آن از جان مایه می‌گذارد.
من گفتم مشکل قوت قلب نیرو با نماز جمعه و سخنرانی حل نمیشه. این مشکل فقط با حضور ماها تو جبهه حل میشه. در بود طرف مرحوم کامران فرمانده دسته بود، بعدم یه عضو دسته، و بعد از اون چندین شب مرتب مراتب عملیات، خود من رفتم عملیات.
در دوران‌های مختلف این سرزمین پاره‌هایی ازش جدا شده، در دوران جمهوری اسلامیه که تمامیت سرزمین ایران حفظ میشه. پس جمهوری اسلامی امانتدار ایران بوده.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دچار توسری خوری بود. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد.
اوجش هم در دفاع مقدس بود. در دفاع مقدس رزمندگان ما با ذکر یا حسین و یا زهرا برای وطن می جنگیدن.
وطن شما یعنی ایران عزیز، با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب، هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه به طور طبیعی.
همین اعتقاد راسخ به اسلام و ایمان قلبی به نصرت الهی و شناخت عمیق ملت ایران باعث شد حتی در میانه دفاع مقدس 12 روزه در جنگ با رژیم صهیونیستی نیز آیت الله خامنه ای با قلبی مطمئن در مقابل دوربین حاضر شوند، لبخند بزنند و به مردم تضمین پیروزی دهند
و به خدای متعال توکل کنند. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم
به خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
در کنار اداره جنگ، کنترل شرایط، جایگزینی فرماندهان و آرامش دادن به جامعه، یه اتفاقی رو داشتن رقم می‌زدن که ایشون در طول 30 چند سالی که تجربه حکومت و حکمرانی داشتن همین مسیر رو دنبال کردن و شاید تو این لحظات حساس آدم انتظار نداره که در این لحظات هم اون رو دنبال بکنن، اما ایشون در این لحظات هم که شرایط خیلی مخاطره برانگیزه باز دست از این پروژه یا طرح مهم بر نداشتن، اونم خلق یک عقل ایرانی اسلامی، من به تعبیری میشه بهش گفت
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یه چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسن.
وقتی آقای خامنه‌ای به آقای کریمی میگه که ایران بخوان، این داره تمام اون مسیری که ایشون طی کرده، تمام اون ارزش‌هایی که ایشون سالیان سال به عهده گرفته و نمایندگی کرده داره تو این لحظه خودش رو بروز میده و ظهور میده. یه نمایش نیست، این ظهور یه حقیقتیه که در واقع در این لحظه خودش رو آشکار میکنه.
ای ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم بخون، گفت اگه خسته نمیشی بخون، من واسه شما میمیرم آقا جان. به علی قسم، نامرداد دروغ میگن، ما جان و مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
ایشون با یه صلابت، با یک آرامش، با یک طمأنینه‌ای وارد شد، فرماندهان جایگزین گذاشت، دستورات لازم نشون داد، آتش شروع شد، با مردم صحبت کرد، آرامش داد به کشور و حرفش رو زد، حرف آخرمون رو زد که پشیمانتون. قدر این رهبری رو باید دونست.
تو خانه من
تردید نکنید که وجود شخص رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگترین عوامل توفیق ما در این مسئله.
میدونید من متخصص در واقع تاریخ ایران و اسلام هستم، من گمان میکنم که چنین رهبری و چنین دوازده روزی و چنین فراز و فرودی و چنین التهابی در واقع در تاریخ کشور ما کمتر اتفاق افتاده.
از رهبری یاد بگیرید، رهبری